داستان‌های کوتاه طنز ایرانی در برنامه کتابخوان.
کتابخوان
به نام خدا. به کتابخوان خوش آمدید.
پشت پرده مثل‌آباد. نویسنده محبوب سلطانزاده. راوی اردشیر منظم. صدا بردار سهیلا عیسی‌زاده. تهیه کننده احمد خداونده. از چشمم بدی دیدم، از شما ندیدم. همه میدونن که دوره و زمانه به طور محسوسی عوض شده، همه امور به دست رایانه‌ها سپرده شده و کم مانده اختیار قلب و احساس افراد هم به دست این ابزار قدرتمند بیفته. زمان قدیم دعوا و مرافعه الکترونیکی نبود، همه رو در رو و چشم تو چشم قرار می گرفتند و حرف دلشونو می زدن. البته بلندی صدایشان و زیر و بم نمودن آن هم دست خودشان بود. گاهی با پیچ و تاب دادن به لحن صدا منظور خود را می رساندن، یا اینکه فقط با اشاره چشم و ابرو حساب طرف را می رسیدن. اما در حال حاضر همه به گونه دیگر با هم دعوا و مرافعه می کنند. البته این نوع دعوا هم خالی از حسن و لطف نیست، چون اولان که آلودگی صوتی ایجاد نمی کند و دیگر این نوع دعوا را می شود جلوی همه بدون رو در بایستی انجام داد و ملاحظه نمود که آب از آب تکان نخورد. افرادی هم که در جمع حضور دارند همگی از طوفان سهمگین سر و صدا و قیل و قال در امان میمانند و یک دعوای آبرومندانه و با کلاس صورت میگیرد. فقط ممکن است این نوع دعوا و بگو مگو عواقبی مانند حناق در پی داشته باشد، و یا این طرف شاکی به ناگاه از فریاد زدن با سکوت به خشم بیاید و ماجرا به این صورت اتفاق بیفتد. سرم به حرف زدن گرم بود که صدای پیامک گوشیم بلند شد. طبق معمول به روی خودم نیاوردم، گفتم حتما تبلیغات، پیام دادن پولهای از سر در رفته رو در بانک ها جا به جا کنم. بلیت برای کنسرت آنچنانی در برج رویایی رزرو کنم. شاید آژانس های مسافرتی به یاد من افتادن که مدتیست به سفر نرفتن و میخواهند هر طور شده بلیتی را با قیمت باور نکردنی به من اهدا کنند. و یا مدارس غیر انتفاعی قصد دارن فرزند دلبندم را با شرایط ویژه ثبت نام کنند. اصلا ممکن است جایزه با ارزشی برده باشم و به زودی پک آن را برایم بیاورد و هزینه بالاتر از خود جنس را بگیرد. بابا. در دنیای پیامک های رویایی قدم می زدم که صدای خانمم بلند شد. گوشات مشکل پیدا کرده؟ مگه صدای گوشی تو نشنیدی؟ گفتم چرا، شنیدم، برای خواندن پیام ها منو عصبانی می کنه. قبلا که گفتم با این حال به خاطر گل روی شما این یکی رو با صدای بلند می خونم. عینکم رو زدم و پیامک رو باز کردم و شروع کردم به خواندن. من از دست اینها خسته شدم. یا حالیشون میکنی که اینجا هتل نیست، یا اینکه من از فردا اینجا نمیمونم. مثل آدمای خنگ و کودن بدون توجه پیامک رو خوندم و عین خیالم نبود. فکر میکردم اینم یه نوع پیامک جدیده برای تبلیغ. نگاهی به خانمم انداختم و گفتم تو چیزی از این فهمیدی؟ وقتی تغییر رنگ صورت و دست پاچگی اونو دیدم، تازه چشمم به فرستنده پیامک افتاد که خود همسرم بود. ناگهان گویی سطل آب سردی روی بدنم ریخته باشن. سست شدم و سعی کردم هر طور شده موضوع رو رفع و رجوع کنم تا مهمونا چیزی نفهمند. از این رو دوباره به گوشیم نگاه کردم و گفتم تبلیغات این مدلی ندیده بودم. تبلیغ هتل دیگه، نوشته پذیرایی از مهمانهای شما در هتل ما. میتونستم خیلی گیج بازی درآوردم، ولی کار از کار گذشته بود. البته مهمان ها هم به روی خود نیاوردن، چون میدونستن اگه به روی خودشون بیارن در حالی که از خجالت آب میشن باید زحمت رو کم کنن و این به نفعشون نبود. یک هفته میشد که به مناسبت تعطیلات تابستان یکی از دوستانم که در زمان مجردی به تحصیلم با او آشنا شده بودم به همراه خانمش از شهرستان به خانه ما اومدن. نگفته نماند که من با این شخص زیاد صمیمی نبودم و فقط چند بار به خانه مجردی من سر زده بود، ولی در کمال تعجب خبر داد که من به همراه همسرم برای چند روز به دیدن شما میاییم. با آمدن آنها پس از گذشت یک هفته خانمم بنای ناسازگاری و خستگی را گذاشت. چپ و راست غر می‌زد و می‌گفت جان مادرت یک کاری بکن، دیگه کارت به استخوانم رسیده، تا کی باید برای اینها جان بکنم و دم نزنم؟ دیگر زمانی قدیم نیست که همه لشکر کشی کند و هفته به هفته برای سرگرمی و خوشگذرانی مزاحمت برای صاحب خانه فراهم کنند. این روزها دیگر کسی بیکار نیست، همه برای خود کار و گرفتاری دارند. از این حرفا گذشته من حتی آنها رو درست نمیشناسم. این خانم رو قبلا ندیدم، دلیلی ندارد اونقدر با او گرم بگیرم و بساط مهمان بازی راه بیندازم. اگر برای مداوا و یا کاری ضروری آمده بودن حرفی نمی زدم و می گفتم چاره ای ندارم، ولی اینها رسماً برای خوشگذرانی و سپری شدن اوضاع فراغت آمدن. باور کن از زور خستگی دست و پایم کج و کوله شده. تازه خانم در جواب خستگی های من لغز های نیشدار و دولبه تحویل می دهد. من نمی دانم زودتر باید تکلیف من رو با این قوم یجوج مجوج روشن سازی. همسرم همیشه صبور و سازگار بود و از روز اول می گفت یکی از رسومات خانوادگی ما این است که اگر طوفان نوح در خانه شوهر بیاید نباید شکایتی کنیم. کلمه ای هم از حرفهای گفته شده در خانه را نباید به گوش کسی برسانیم. دهن بینی و چشم و همچشمی را بد می دانیم و یاد گرفتیم که سرمان به کار خودمان باشد. قدم مهمان را هم بالای چشم می‌گذاریم و به این اصل معتقدیم که مهمان با خودش روزی و برکت به همراه می‌آورد. این اعتقادات او بود و سعی می‌کرد به آنها پایبند باشد، ولی این بار با آمدن نسیم ملایمی از طوفان نوح ترمز کنترل اعصاب و روانش برید و با بی‌صبری دست به دامان من شد تا هرچه زودتر از دست مهمان‌ها خلاص شد. یک شب وقتی کنار هم جمع بودیم و من چانه هم گرم شده بود، نگاه هم به چهرهش افتاد. به نظر خسته و عصبی می رسید. همان وقت پیامک داد. حوصله‌ام را سر بردی، به جایی پر حرفی به فکر چاره باش. جواب دادم الان وقت مناسبی نیست، شاید انتظار داری آخر شبی عذرشان را بخواهم. پس درد و دلت رو بذار برای عمه جانت و زودتر شب بخیر بگو. باشه، غر نزن، به بهانه سردرد شب بخیر میگم. تو که هنوز داری حرف میزنی، زود باش، از خستگی مردم. تو برو بخواب. به من چی کار داری؟ نمیشه، بد خواب میشم، تازه اگه من نباشم احساس راحتی میکنن. خوبه خودت خبر داری، ولی میبینی که چانشان گرم شده. من که الان چراغ ها رو خاموش میکنم. زشته، کارو نکن. اصلا زشت نیست، ساعت از نیمه شب گذشته، اونقدر چرت زدم و خمیازه کشیدم خسته شدم. یک کم دیگه صبر کن، فقط 10 دقیقه. اونقدر رو اعصاب من راه نرو، بذار قالو بکنم. هر کاری دوست داری بکن، به من مربوط نیست. عاقبت مهمان ها با صدای بی‌امان پیامک ها به خودشان آمدن و نگاه معنی داری به ما انداختن و گویی دستگیرشان شد که خبرهاییست. با چند سرفه ریز و درشت مقدمی شب خیر را فراهم نمودن. من و همسرم با پیامک حرفای پنهانی خود را می زدیم و به این وضع عادت کرده بودیم. آنها هم به روی خودشان نمی آوردن. یک شب وقتی دیدم غذای خوشمزی پخت با دیدن اشتهای وصم نشدنی آنها، فکر کردم چنانچه با این وضع پیش بروند، حتی اگر خودشان هم بخواهند، نمی توانند از این دست پخت و امکانات چشم بپوشند و زحمت را کم کنن. دلم طاقت نیاورد و پیامک زدم که چرا غذاهاتو خوشمزه درست میکنی؟ انتظار داری برکت خدا رو حیف و میل کنم؟ یه مدتی شوریابی نمکش کن، هر طور که باشه میخورن، این راهش نیست. تو راه بهتری سراغ داری؟ عقلم به جایی نمیرسه. خودتو به مریضی بزن، بگو مرض باگیردار گرفتم. زبونتو گاز بگیر. من که حرف بدی نزدم، منظوری نداشتم. اگه بفهمن من مریضم، به بهانه پرستاری از من از اینجا تکان نمیخورن. راست میگی. بهتر فکر دیگری کنیم. روک و راست از اونا بپرس تا کی خیال موندن دارن. نگران نباش، از صاحبخونه کمک میگیرم. چند روز پیش رفت مسافرت، عقل کل. موافقی همین الان ازشون بپرسم تا کی اینجا میمونن؟ عجب، شهامتش رو داری؟ پس تماشا کن. با نرمی و خنده پرسیدم خب دوست عزیز، بگو ببینم شما تا کی قصد دارین اینجا باشین؟ چون قرار است ما هم تعطیلات تابستانی داشته باشیم. اگر بخواهید میتوانیم چند روزی به اتفاق شما به یک جای خوش آب و هوا برویم. دوستم در حالی که هنوز دهانش پر بود گفت ای بابا، تو هم وقت گیر آوردی؟ آب اینجا و نان اینجا، کجا برویم؟ باز اینجا تو این هوای گرم با این مخارج سنگین و کمر شکن، هر کجا برویم باید کلی پول هتل و غذا بدهیم. در ادامه خانمش گفت بله راست میگه، ما که راضی به زحمت نیستیم. و در حالی که میخندید و چشمک میزد گفت ای ناقلاها، این همه به هم پیامک زدین که برای ما سفر تدارک ببینین؟ بی خود زحمت نکشین، ما چند هفته میمونیم و بعد میریم. شما هم با وجود ما در طول تعطیلات گمان نمی کنم خلقتان تنگ بشود و حوصلتان سر برود. نگران نباش جانم، ما شما رو تنها نمی گذاریم. دوستی برای همین روزها خوب است. هر روز با هم بیرون می رویم و بدون اینکه پول هتل و غذا بدهیم سرمان را گرم می کنیم تا ما رو دارین غم نداشته باشیم. زیر چشمی نگاهی به چهره همسرم انداختم که از فرط قیز و غضب رنگش ماننده شاه توت شده بود. دست آخر از کوره در رفت و گفت نظر شماست، ما بعد از یک سال کار دوست داریم سفر بریم و از قبلن برنامه ریزی کردیم. خانم دوستم نگاه حق به جانبی به خود گرفت و گفت چه حرفا، مگر خبر از غذاهای رستوران ندارین؟ مگر خبر از ویروس ها و آلودگی ها ندارین؟ آدم عاقل همیشه سعی میکند پولش رو درست و به جا خرج کند. اگر از اول زندگی به فکر پسنداز و صرفه‌جویی بودید، چه بسا الان وضعیت ما رو داشتید. ماشین خوب، خانه آبرومند، درآمد بالا، همه اینها به دلیل صرفه‌جویی و لیاقت و کفایت من است.
با گفتن این حرفا چرخشی به سر و گردنش داد و پشت چشمی نازو کرد، آن سرش ناپیدا. همسرم با دیدن نازو خمزه خانم با غیظ و غضب گفت
من به این حقیقت رسیدم که ماشین خوب برای کسی است که نحوه استفاده درست از آن را می داند. خانه آبرومند متعلق به افرادی است که سال تا سال کسی حق ورود به خانشان را ندارد. درآمد بالا برای کسانی است که دل و جگر خرج کردن ندارند و تمام این چیزهایی را که برای شما ارزش به حساب می آید من حاضر نیستم به قیمت از دست دادن یک زندگی شرافتمندانه به دست آورم. شما بهتر است با خوشی های خودتان خوش باشید و فکر وضعیت ما را نکنید. خانم دوستم که به نظر می رسید برای فهمیدن مطالب همسرم عرق ریزان از پله های فهم و شعور بالا می رود و دست و پا می زند، در ادامه حرفایش گفت: اگر ما دلسوزم نباشیم و تجربیات خودمان را در اختیار هم نگذاریم، از کی توقع داشته باشیم؟ ناسلامتی دوست هستیم و باید هوایی همدیگر را داشته باشیم. خوب شد نمردیم و معنی دوستی رو فهمیدیم. اگر ما بخوایم سایه این دوستی از سرمان کم شود، باید چه کار کنیم؟ تلک و تلک برای خودتان را افتادید و آمدید اینجا که دوستیتان را ثابت کنید؟ سابقه نداشت او که همیشه اینقدر محجوب و خجالتی بود از کوره در برود و عقده های دلش را خالی کند. با گفتن حرفای او خانم دوستم در این بین کم نیاورد و خنده بیمزه ای تحویل داد و گفت: اگر احمدک بخت داشت، پشت عدسش چخت داشت، اگر اقبال داشتیم، حال و روزمان بعضی این بود. ما رو بگو دلمونو به کی خوش کردیم؟ کی به شما گفته دلتونو به ما خوش کنین؟ از ما چه نسبتی با شما داریم؟ به حرمت سلام علیکی که در زمان مجردی همسرم با شما داشته، ما باید تا این حد عقوبت پس بدهیم. تازه بعد از یک هفته دردسر و مزاحمت دم از بی اقبالی میزنیم. دیگه موضوع خیلی خراب شده و ممکن است به درگیری بیشتر خانم ها منتهی شود. از اینو به همسرم پیامکی زدم. موافقی دعوای ساختگی را بندازیم؟ بله، هر کاری میخوایی بکن تا از این دیوانه تر نشدم. با لحنی تند و پرخاش کنان به همسرم گفتم: این چه حرفاییست میزنی خانم؟ مگر عقل از سرت پریده؟ زبان به دهان بگیر. تا کی باید درگیر تعارفهای دروغی باشیم؟ حرفای کلیشه‌ای بزنیم، تو چشمم نگاه کنیم و دروغ بگیم؟ چرا حالیت نیست؟ من دارم میمیرم. مگر گناه کردم که باید از صبح تا شب خانه نشین و مهمان دار باشم؟ از قدیم گفتن مهمان خوب است همچون نفس، خفه میسازد اگر آید و بیرون نرفت. همسرم ماننده ظرفی شده بود که چپهش کنند و هرچه دوستی و آشنایی و شرم و احساس و ایمان نران است به نگاه بیرون بریزد و زبانش دیگر از عقل و منطق حسابی نبرد. هیجانی در میان جمع برانگیخته شده بود که گفتنی نیست. دوستم رنگ رویش قرمز شده بود، مرتب سیبیلهایش را می جوید و به همسرم چشم قره می رفت. دست آخر صدایش در آمد و گفت: بفرما. خیالت راحت شد؟ ببین چطور به زندگی اینها آتش زدی؟ پاشو وسایل رو جمع کن، همین امشب زحمت رو کم میکنیم. من بیشتر از این طاقت خجالت رو ندارم. هرچی به تو گفتم خانم در دیزی بازه، حجب حیای ما کجا رفته؟ در جواب گفتی تا صداشون در نیومده حرف رفتن رو نزن. همینو میخواستی؟ زودتر را بیفت که بیشتر از این طاقت آبرو ریزی رو ندارم. من که دیدم به هدفم نزدیک شدم، در آن شلوغی خواستم از قافله عقب نمانم، برای همین صدایم را سرم کشیدم و خطاب به همسرم گفتم: خجالت نمی کشی؟ ببین چه قشقره‌ای به راه انداختی. خیالت راحت شد؟ حالا من می دانم با تو. اگر فردا طلاقت را ندادم، اسمم را عوض می کنم. همسرم گریه ساختگی را انداخت و گفت: دست درد نکن. این همه در خانت جان کندم و استخوان خورد کردم، دست آخر این مزدم بود. بعد از یک هفته زحمت حق ندارم اعتراض کنم. نه که حق نداری، در خانه من به روی مهمان باز است و تو نباید گله و شکایتی داشته باشی. حالا که اینطور شد، من هم به خانه پدرم می روم و هرگز بر نمی کردم. نیور، برو به سلامت. فکر کردی از فردا دنبالت میفرستم؟ نه خیر خانم، تازه امشب فهمیدم ما چه کسی دارم زندگی میکنم. زودتر از خانه من برو بیرون. من میرفم، ولی یادت باشد مرا به دوستان عزیزت ترجیح دادی. از فردا مرخصی بگیر و در خدمت دوستانت باش و از آنها پذیرایی کن. مراقب باش یک وقت احساس بد اقبالی نکنن. بله که میمانم، به تو مربوط نیست، تو آبروی مرا بردی، خودت میدانی من چقدر روی دوستانم تعصب دارم.
تو به اینا میگویی دوست؟ اینها که باعث از هم پاشیدن زندگی ما شدن؟
بله، اینا دوستان عزیز من هستن و قدمشان بالای چشم من است و تا هر وقت که بخواهند اینجا میمانن. زودتر برو بیرون، برو تا فردا تکلیفت رو روشن کنم.
مهمان ها که شاهد دعوای ما بودند عاقبت به ندای وجدانشان گوش دادم و از من خواستن کوتاه بیایم به حرفی نزنم، ولی من که تازه چانم گرم شده بود و رشته کار دستم آمده بود، ولکن معامله نبودم و باران ناسزا را بر سر همسرم خالی می کردم. دوست نداشتم به این راحتی میدان را خالی کنم. فکر می کردم حالا که این آتش به خوبی گرفته چه بهتر که من با جملات نیش دارم به آن دامن بزنم و نتیجه لازم را بگیرم. طولی نکشید که زن و شوهر وسایل خود را جمع کردند و در بین بگو مگوی ما از من حلالیت طلبیدن و گفتن
تو را به خدا بیشتر از این اوقاتت را تلخ نکن، حق با همسرت است. او بدون اینکه ما را بشناسد یک هفته از ما پذیرایی کرد و رفتار خوبی با ما داشت. خدا را خوش نمی آید که با او تندی کنی. این ما بودیم که قصد سوء استفاده از سادگی و صمیمیت شما را داشتیم. در این مدت از چشم خود بدی دیدیم که از شما ندیدیم.
پس از رفتن آنها ناگهان به خود آمدم. این چه کاری بود که از من سر زد؟ یعنی من بودم که نقشی به این زشتی را بازی کردم. من که همیشه برای مهمان ارزش و احترام خاصی قائل بودم، حالا چه بر سرم آمده بود؟ هنوز بعد از گذشت چند سال وقتی یاد آن ماجرا میافتم احساس شرمندگی میکنم و کلمات همسرم برایم سنگین تمام میشود. راست میگویند که ریشه همه غرایز آدمی خودخواهی است. گویند مردی جلو پلاسش را برداشت و به خانه دوستش رفت و مهمان او شد. چند هفته آنجا ماند. یک روز که زن صاحب خانه از پذیرایی او خسته شده بود به شوهرش گفت
بیا فکری کنیم، شاید بتوانیم این مهمان سمج را از اینجا بیرون کنیم.
با هم دیگر مشورت کردند که چه نیرنگی بزنند که مهمان خودش برمد. زن گفت
امروز تو که از در آمدی بنا کن به کتک زدن من و بگو چرا به کارهای خانه نمی رسی و هرچه می گویم گوش نمی کنی. من با گریه و زاری می روم پیش مهمان می گویم شما چند هفته است منزل ما هستی و امروز هم می خواهی بروی. آیا در این مدت از من بدی دیده ای؟ شاید به این وسیله خجالت بکشد و برود.
مرد قبول کرد و روز بعد زن را کتک زد. زن گفت
چرا مرا میزنی؟
شوهر گفت تو نافرمانی میکنی. زن گریه کنان به مهمان پناه برد و گفت
ای برادرم، تو که چند هفته از منزل ما هستی و امروز دیگر میخواهی بروی، آیا از من بدی دیده ای؟
مرد مهمان با خونسردی گفت من که چند هفته از اینجا ماندم و چند هفته دیگر هم خواهم ماند. از چشمم بدی دیدم، از شما ندیدم.
هموطنان عزیز و ارجمند، شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو فراموش نکنید. 162 شماره ایست که شما عزیزان میتونید با اون ارتباط داشته باشید، نظراتتون رو بگید، ایده های خودتون رو منتقل بکنید و انشالله ما هم بتونیم از نظرات شما بهره مند بشیم. شماره تلفن 162.
رادیو سبا برگزار میکنه نخستین جشنواره تولیدات مردمی طنز. زیر چتر نفس. برنامه بسازید، متن طنز بنویسید، جایزه بگیرید. جشنواره‌ای برای مخاطبان رادیو سبا. برای کسب اطلاعات بیشتر به رادیو سبا نقطه آنها مراجعه کنید. فقط تا 25 دی‌ماه فرصت دارید. زیر چتر لبخند.
وقتی میخندی مثل رویایی، کاش خودت میدیدی که چقدر زیبایی. موج موها تو قایقا میفن، حال دریایی تو عاشقا میفهمن. وقتی هستی با تو شادم، یادت دادم عشق و تو حرفام. من که با تو این دنیا رو دارم، چی میخوام؟ من یه جوری عاشقم که قبل تو زندگی کردنم و یادم نیست. رگ من انقدر نستیکی که نفس رو گردنم و یادم نیست. من یه جوری عاشقم که ممکنه زیر لبخند تو نبود بشم. من اسیر تو بشم آزادم، تو رها نکن که محدود بشم. نمیتونی این نباشی، نمیتونی وقت خندت اینقدر شیرین نباشی. تو نگاهم میکنی که برق دریاشم که هستم، منو ساختن محسن که عاشقت باشم که هستم. من یه جوری عاشقم که قبل تو زندگی کردنم و یادم نیست. رگ من انقدر نستیکی که نفس رو گردنم و یادم نیست. من یه جوری عاشقم که ممکنه زیر لبخند تو نابود بشم. من اسیر تو بشم آزادم، تو رهام نکن که محدود بشم.